بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه و شرف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که در تفسیر استطاعت مالی برخی از علما از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائل شدند که مقصود از استطاعت مالی عبارت است از زاد و راحله، یعنی شخص وسیله نقلیه برای سفر به مکه و مدینه، حالا اون مکه مورد نظر اینجا، و توشه این سفر رو داشته باشه. و ظاهر تعبیر برخی از بزرگان و صریح تعبیر برخی دیگر مثل حضرت امام این است که این شرط یک شرط عمومی است، همه افرادی که مستطیع برای حج هستند شرطشون اینه که این مقدار امکان مالی رو داشته باشن که بتوانن با وسیله نقلیه به مکه برن و هزینه در واقع خورد و خوراک و وسایل مورد نیازشون رو داشته باشن یا بالفعل اون رو دارا باشن. در مقابل این نظر برخی از علما که اشاره کردیم مثل علامه حلی رضوان الله علیه، مثل مرحوم سبزواری صاحب کفایه، مثل مرحوم سید محمد صاحب مدارک مدارک الاحکام، مثل مرحوم فیض صاحب مفاتیح، اینها و همینطور مرحوم نراقی صاحب مستند، اینها قائل شدند که زاد و راحله برای کسی شرطه که نیاز به زاد و راحله داشته باشه. اما اگر کسی نیاز به زاد و راحله نداره این برای شرط نیست. برخی مثل علامه حلی رضوان الله علیه مسئله دوری و نزدیکی به مکه رو مطرح کردند، فرمودند که اگر کسی نزدیک به مکه باشه خب نیاز به راحله نداره، اما اگر دور باشه نیاز داره، بنابراین اون کسی که دور است باید راحله داشته باشه، اما اون کسی که نزدیک است نیاز نداره و راحله هم لازم نیست، شرط استطاعت برای او راحله نیست. برخی مثل صاحب مدارک رضوان الله علیه اشکال کردن به این فرمایش، فرمودن معیار دوری و نزدیکی نسبت به مکه نیست، معیار همون نیازه. حالا یک کسی ممکنه نزدیک مکه باشه ولی نیاز به وسیله نقلیه داره، حالا نیاز داره چه به لحاظ جسمی نیاز داره، یعنی توانشو نداره که پیاده بره، چه به لحاظ اجتماعی، یعنی شأنش این نیست که بخواد پیاده بره. یه کسی دوره و نیاز به وسیله نقلیه نداره، حالا چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ اجتماعی. بنابراین صاحب مدارک فرمودن و فرمایش ایشون هم درسته که معیار نیازه، اگر یه کسی نیاز به راحله داره خب باید راحله داشته باشه تا استطاعت مالی برای او تحقق پیدا کنه، و اگر نداره خیر. نسبت به زاد هم این بحث وجود داشت که مثلا حضرت امام و اون گروهی از علما که مثل امام نظرشونه معتقدند که باید شخص بالفعل واجد زاد باشه برای سفر حج، یعنی اون چرا که نیاز داره در این سفر داشته باشه، حالا چه خودشو داشته باشه مواد غذایی و غیره، چه پولشو داشته باشه که بتونه باش تهیه کنه. و در مقابل این نظر دیدگاهی بود که مثلا مرحوم نراقی رضوان الله علیه توی مستند مطرح کردن که اگر یک کسی است که بالفعل زاد نداره اما به لحاظ وضعیت شخصی خودش اجتماعی و روش زندگیش این مثلا فروشنده دورگرده و میتونه همین کارش رو در مسیر حج انجام بده و روز به روز درآمد مورد نیاز خودش رو تحصیل بکنه. مرحوم نراقی فرمودن که این آدم مستطیع است و حج بر او واجبه، اما امام میفرمان خیر، این بالفعل مثلا فرض کنید اگر کسی برای سفر به حج مثلا 1,000,000 تومان نیاز داره، این باید بالفعل این 1,000,000 رو که مورد نیاز برای مثلا خورد و خوراکش داشته باشه تا مستطیع باشه. امام میفرمان مرحوم نراقی میگن آقا اگر این آدم برای مثلا هر روز سفرش 50,000 تومان نیاز داره، اگر میتونه بدون مشقت بدون منافات با زیگ او این 50,000 تومان رو در روز تحصیل کنه، مثلا از طریق کسب و کاری که انجام میده این رو به دست بیاره، این مستطیعه و باید حجش رو بره. حالا این به خصوص تو روزگار ما یه معنای دیگری هم پیدا میکنه. حالا این دقت کنید، گذشتگان که این بحث رو میکردن مثلا نهایت تصوری که داشتن این بود که طرف کسوب باشه به این که یتمکن و من الاکتساب فی الطریق، به اون مثالایی که عرض کردم مثلا تو راه دست فروشی کنه یا مثلا یک شکلی کارگری کنه هزینه شو در بیاد. خب امروز ما اشکال دیگریش هم برامون متصوره. شما یک کسی رو فرض کنید که توی اینترنت تجارت میکنه و روزانه مثلا با تجارت اینترنتی که انجام میده 50,000 تومان درآمدشه. الان 1,000,000 تومان رو نداره، ولی توی این روزهایی که میره سفر میتونه توی هر روزی تو هر جایی که هست تو اینترنت کارش رو نیم ساعت یه ساعت انجام بده و اون 50,000 تومان رو به دست بیاره. آیا این مستطیعه یا نه؟ امام میفهمن نه خیر، این مستطیع نیست، چون بالفعل 1,000,000 رو نداره. اما مثلا مرحوم نراقی میفهمن چرا این مستطیعه، صدق استطاعت میکنه که این آدم میتونه بره و حجش رو انجام بده. عرض کردم مصدر این بحث همونطوری که جلسات گذشته اشاره کردم برخی روایاته که مثل امام، مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه ما به این روایات تمسک میکنن که تعبیر در اونها این استش که الاستطاعه یا السبیل هی الزاد و راهله. حالا بعضیاش سلامت بدن، تخلیت و سرب اضافه شده، اون الان فعلا محل بحث ما نیست، فعلا فقط استطاعت مالی. این بزرگوارها مثل صاحب جواهر، مثل حضرت امام رضوان الله علیه ما میفرمان تو روایت فرموده استطاعت یعنی زاد و راهله، نفرموده زاد و راهله برای کسی که به زاد و راهله نیاز داره، همچه قیدی که نداره روایت، مطلق فرموده. چون مطلق فرموده پس شرط حج داشتن زاد و راهله است، یعنی مرکب و وسیله سفر رو داشته باشه راهله و زاد یعنی توشه سفر رو داشته باشه. حالا گفتن داشته باشه اعم از این که بالفعل اون موادش رو داشته باشه یا پولش رو داشته باشه بالفعل که بتونه این رو تهیه کنه، که حالا امام در مسئله بعدی تصریح میکنن که لازم نیست خود مواد رو داشته باشه، کافیه پولش رو داشته باشه، ولی لازمه که بالفعل زاد و راهله سفر رو داشته باشه. این فرمایشیست که امام دارن. البته یک مسئله دیگری هست که حالا بعدن امام اشاره میکنند و اون مسئله، مسئله رجوع به کفایته، چون یکی دیگر از شرایط در واقع وجوب حج رجوع به کفایته. در تفسیر رجوع به کفایت امام رضوان الله علیه و برخی دیگر از فقها نظرشون اینه که شخص در بازگشتش از به اصطلاح حج یک طوری نباشه که نیازمند به کسی یا به جایی باشه برای در واقع زندگیش، طوری باشه که خودش امکانات مالی داشته باشه برای زندگیش. و همین دلیل حالا من این نکته رو عرض کنم، مثلا امام یک نتیجه‌ای که بر این بحث می‌گرفتن این بود که طلبه‌هایی که نیاز دارن برای زندگیشون به شهریه، اینها هیچ وقت مستطیع نمیشن. رو مبنای امام طلبه نیازمنده به شهریه هیچ وقت مستطیع نمیشن، چون حتی اگر امکان حج براش فراهم بشه، مثلا فرض کنید زاد و راحله رو داشته باشه یا حالا بهش بذل کنند، این حج میره ولی وقتی برمیگرده چون نیاز داره به شهریه، امام میفهمودن این چون نیازمند به شهریه هست مستطیع نیست، چون رجوع به کفایت نداره. رجوع به کفایت رو ایشون اینجوری معنا میکنن که یعنی بی نیاز باشه از اینکه بخوان بهش کمک کنن. چون حالا باز بین الهلاله این نکته رو عرض کنم، شهریه که به طلبه داده می شود به عنوان حق و زحمه داده نمیشه. که مثلا شما چون درس می خونی، برای اینکه درس می خونی حق و زحمت اینه. ببینید تفسیرش اینه، ما درس می خونیم برای چی؟ برای اینکه واجبه، واجب کفاییه که یک عده درس بخونن. آیه نفر میگوید حالا اگه همه نمیتونن یه عده باید کار انجام بدن، بنابراین واجب کفایی است که یک عده تحصیل علم دین کنن. خب یه عده مثل ما طلبه ها اقدام میکنن به تحصیل علم دین، درس بخونن. چون ما درس میخونیم در نتیجه امکان تحصیل مال برامون نیست، یعنی ما نمیتونیم بریم جایی کارمند بشیم یا کارگر بشیم یا تجارت کنیم، چون منافات داره با درس خوندنمون. حالا این مقصود طلبه به معنای متعارف کلمه. بله، خب چون این شخص نمیتواند درآمد داشته باشه، در نتیجه وجوهات شرعی که یک مورد مصرفش به اصطلاح کسانی هستند که درآمد ندارن، یعنی همون فقرا و مساکین، اون بخشش تعلق میگیره به طلبه ها. بالاخره اینا یعنی یکی از موارد مصرفش طلبه میشه که اینا نیاز دارن. که اینا نیاز دارن. امام بر اساس این تفسیر، خوب دقت کنید، امام بر اساس این تفسیر معنایی که می‌فهمودن این بود، فهمودن خب معناش اینه، یعنی طلبه که برمیگرده به شهریه نیاز داره، یعنی الان رجوع به کفایت نداره، چون این آدم الان نیازمنده، بالاخره باید باز بهش کمک مالی بشه از بیت المال از طریق همین وجوهات شرعیه. به همین دلیل امام معتقد بودن که طلبه ها مستطیع نمیشن به صورت عادی، مگر حالا یه طلبه‌ای مثلا پدرش بمیره یا یک پول زیادی بهش هدیه بدن، طوری که هم هزینه ی حجش باشه هم وقتی برمیگرده بی نیاز باشه از شهریه، تا یه مدتی نیاز به شهریه نداشته باشه. فهمیدن این آدم میشه مستطیع. به همین دلیل بعضی طلبه هایی که حالا رو مبنای امام بودن سالها حج میرفتن ولیکن روی نظر امام به نظر خودشون حجت الاسلامشون رو انجام نداده بودن، و رو مبنای امام اگر یه طلبه مثلا 50 دفعه هم حج رفته، بعد بعد از 50 دفعه این امکان مالی براش فراهم میشه، تازه اون موقع حجت الاسلام برش واجب میشه. خب این فرمایش امام برمیگرده به یک روایتی، البته من نمیخوام الان وارد اون مسئله بشم به صورت کامل، فقط چون دیروز عرض کردم یک روایت هست که این روایت رو هم باید ببینیم و بعد نسبت به مسئله قضاوت کنیم، من این مسئله رو یه مقدار توضیح دادم، هنوز نمیخوام خیلی وارد بشم، هرچند که حالا نتیجهش رو اینجا میگم. و اون روایت این روایته مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه یک بابی رو باز کرده برای همین مسئله‌ای که الان اخیراً اشاره کردم، تحت عنوان اشتراط وجوب الحج به وجود کفایت ایالهی حتی یرجع الیهم و الا لم یجب. شرط وجوب حج این استش که ایالش، یعنی اونایی که نانخور این شخص هستن، کسانی که تحت سرپرستی او هستند و از طریق او دارن زندگیشون رو اداره میکنن، تا زمانی که به اونها برگرده این آدم، اینها به درآمد کافی و مکفی داشته باشن، پول داشته باشن، و الا لم یجب. بعد و حکم رجوع الی کفایه و تقدیم الحج علی تزویج، که حالا اینا فعلا محل بحث ما اون تقدیم الحج علی تزویج نیست. روایت اینه که ابوالربیع شامی میگوید از امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، راجب آیه. امام صادق فرمودند ما یقول الناس، یعنی چی؟ بله، حضرت فرمودن مردم چی میگن؟ مردم یعنی اون نظر عمومی اهل سنت، چون غالب مردم سنی بودن. حضرت فرمودن ما یقول الناس، یعنی دیدگاه عمومی اهل سنت چیه؟ مردم چی میگن راجع به این؟ فقلتو، او میگوید لهو الزاد و راحله، میگوید اونا میگن که یعنی زاد و راحله داشته. خب دقت کنید، روایات خوندیم دیروز، چند بارم خوندیم، قبلا هم خونده بود، که خود ائمه از جمله امام صادق فرمودن استطاعت یا سبیل یعنی زاد و راحله. این هم همونو میگه، میگه اینا میگن زاد و راحله، چیز مخالف نمیگه. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق میفرمایند قد سئل ابو جعفر علیه السلام، پدرم امام باقر علیه السلام همین سؤال رو ازش کردن، انهازا فقال، حضرت فرمودن یعنی امام باقر، هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت و ایاله و یستقنی بهی ان الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاهو لقد هلکو اذن. حضرت فرمودن که اگه اینطوری باشه که این آدم زاد و راحلش به اندازه در واقع قوت ایالش باشه، به اندازه ای باشه که اینها بی نیاز از مردم میشن، حالا اگه بره همینا رو از دست ایالش بکشه، زاد و راحلش همینه. مثلا فرض کنید، حالا من برای اینکه روشن بشه، فرض کنید اون پولی که الان در اختیارشه که خانوادش داره با اون میچرخه، بی نیاز هستن از دیگران، مثلا 5 میلیون تومانه، که این 5 میلیون تومان زاد و راحله او رو برای حج تأمین میکنه. حضرت فرمود ینطلق الیهم، یعنی میره سراغ ایالش، فیسلبهم ایاهو، این پولا رو از اونا میگیره، این 5 میلیون رو بدیگه بریم حج، چون حج بر من واجب شد، من الان زاد و راحله رو دارم، 5 میلیون تومان زاد و راحله میشه، منم 5 میلیون رو دارم، پس بر من حج واجب شده. این از دست اینا بگیره بره، خب این ایال اینجا چی میشن؟ گرفتار فقر و فاقه میشن، اینا بدبخت میشن که این حالا بره، اینا باید دستشونو به سمت دیگران دراز کنن تا به این برگرده. احیانا لقد هلکو اذن، حضرت نهاد که این ایالش از بین میرن، که گرفتار میشن. فقیل لهو، یعنی به امام باقر عرض شد، فمس سبیل، پس حالا چیه؟ پس بالاخره چجوری این مستطی میشه؟ فقال السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایالهی. حضر فرمان باید مالش گسترش داشته باشه، یه طوری که با یه قسمتش بتونه بره حج، یه قسمت دیگرش هم باشه که خانوادش گرفتار فقر و تنگ دستی نشون. که این روایت و امثال این روایت، که حالا این روایت شاید مهمترینش باشه، مدرک همون رجوع به کفایته که حضرت امام و دیگران فرمودن، که حالا تعبیر صاحب وسائل اینه، به وجود کفایت ایالی حتی یرجع الیه. این رجوع به کفایت یعنی وقتی برمیگرده، تا این برگشت اینها همچنان بی نیاز از دیگران باشن، نیاز به کسی نداشته باشن. خب اجازه بدید الان عرض کردم این مسئله، مسئله محل بحث ما نیست. خوش نکته‌ای که توی این حدیث هست اینه که بنابراین حتی زاد و راحله که در اون روایات آمده برای استطاعت کافی نیست، یه چیزی بیش از زاد و راحله ظاهرن باید طرف داشته باشه، و اون چیه؟ داشتن مقداری از مال که به تعبیر این روایت السع فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت یالهی، یه طوری باشه که با یه تیکش بتونه حج انجام بده، یه مقدارش هم بمونه برای زندگی خانوادش. حالا برمیگردیم به اون روایات. تو اون روایات همونطوری که قبلا هم عرض کردم، این تعبیر وارد شده بود که زاد و راحله. گفتیم این تعبیر دو تا تفسیر داره. یه تفسیر این که زاد و راحله مطلقا واجبه، یعنی شرطه، که مثل امام و مرحوم صاحب جواهر فرمودن. یه تفسیر دیگه که زاد و راحله چون غالبا مورد نیاز است ذکر شده، یعنی زاد و راحله یه قیدی داره اصلا، ولو ذکر نشده اون قید، اون قید عبارت است از للمحتاج الیهما، همونی که مرحوم علامه فرمود توی مثلا منتها. چرا این قید ذکر نشده در روایات؟ چون غالبا احتیاج هست، نادرند کسانی که محتاج به زاد و راحله نباشند. خب اگر این رو بپذیریم که به نظر من درسته، و عرض کردم عمده دلیلی که آقایون دارن در نفی این احتمال اطلاق روایته که اطلاقش خیلی قابل اعتماد نیست با توجه به این نکته، و بحث اجماع فقها هاست که عرض کردم اجماعی هم در کار نیست، خیلی از فقها ها مثل علامه و صاحب ذخیره و مرحوم فیض و مرحوم نراقی و حتی نسبت دادن به شهیدین و اینها مخالفت کردن، و اگر هم مخالفت اینها نبود، اجماع اینجا یک اجماعی که ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم نیست، یعنی ما احتمال نمیدیم که مجمعین یک مدرکی، یک مطلبی داشتن که به دست ما نرسیده باشه. اونا همین روایات زاد و راحله رو دیدن و احیانا از اطلاق روایات زاد و راحله که مثل امام و مرحوم صاحب جواهر هم تصریح دارن، از اطلاق این روایات چنین استنباطی رو کردن که زاد و راحله مطلقا شرطه. بنابراین اینجا یک اجماع تعبدی، یک اجماعی که مستندی داشته که به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده وجود نداره که ما بگیم حالا این خلاف اجماعه. و با توجه به روایات که هست، زاد و راحله همطوری که عرض کردم چون نوع مردم هنوزم همینطوره، دیروزم اشاره کردم نوع مردم به زاد و راحله نیاز دارن، کسانی که به زاد و راحله نیاز نداشته باشن خیلی نادرند، حتی در فرض بعضی از چیزهایی که امروز وجود داره، مثلا چند نفر آدم این توان رو دارن که با مثلا تجارت الکترونیک در مسیر هزینه های مورد نیاز خودشون رو به دست بیارن، علارغم حالا امکاناتی که امروز وجود داره. بنابراین این که در روایت فرموده زاد و راحله از باب غالبه، و اگر کسی نیاز به زاد و راحله نداره، همونطوری که آیه هم اقتضا میکنه، این مستطیعه. با این توضیح که از این روایت اخیری به دست میاد که داشتن زاد و راحله شرط لازمه، یعنی این مقدار شرط کافی نیست، باید شخص مقداری هم داشته باشه که خانوادش در رفت و برگشت او گرفتار مشکل خاصی نشوند. شما این رو بعداً در بحث رجوع به کفایت میگیم، میگیم معنای رجوع به کفایت این نیست که شخص در بازگشتش نیازمند به دیگران نباشه، بلکه معناش اینه که شخص در رفت و برگشتش وضعش از اونی که هست بدتر نشه. طلبه‌ای که به صورت عادی داره با شهریه زندگی میکنه، بره حجم برگرده، وضعش از این بدتر نمیشه. قبلش هم با شهریه زندگی میکرده، حالا که بره حج و برگرده بازم با شهریه زندگی میکنه. این رجوع به کفایته. مثلا زندگی او وضعیتش همینه، حج وضعیت زندگی او رو مشکلتر نکرده. اونی که مورد نظر این حدیثه اینه، نه اینکه زندگیش آسونتر بشود. حج شرطش نیست، حج اینه که شخص یه امکان مالی داشته باشه که با اون امکان مالی بتونه بره حج به گونه ای که زندگیش از وضعیتی که هست بدتر نشه. قرار نیست وضعیتی که هست بهتر بشه. شرط وجوب حج این نیست که حتما وقتی برمیگرده بعدش از قبلش بهتر شده باشه، این شرطش نیست. استطاعتی که در حج مطرحه اینه که شخص اون امکان مالی رو داشته باشه که بتونه بره حج به لحاظ مالی، و این در رفت و برگشتش زحمتی نیفته، خلاف شأنش کاری انجام نده و وضعیت زندگیش از اونی که بوده پایین تر نره، همین مقدار. بنابراین اگر یک کسی پیاده میتونه بره، نه زحمتی براش داره نه خلاف شأنشه، درآمدش هم تو مسیر میتونه به دست بیاره، حالا چه امروز اینترنتی، چه با دست فروشی، چه با کارگری، نه زحمتیه نه خلاف شأنشه، اصلا کارش همینه. وضع زندگی خودش و خانوادش هم در رفت و برگشت از حج بدتر از وضعیت قبلش نمیشه، همونی که هست میمونه، نه به گرفتار عسفی میشه، نه گرفتار خلاف شأنی میشه، نه وضعیت مالیش بدتر میشه. این آدم مستطیعه. بله، نوع مردم همونیه که امام فرمودن، نوع مردم برای اینکه چنین شرایطی براشون تحقق پیدا بکنه باید به اندازه زاد و راحله و بلکه به اندازه هزینه رفت و برگشتشون برای خانواده امکان مالی داشته باشن. نوع مردم برای اینکه این شرایطی که عرض کردم تحقق پیدا کنه که برن حج بدون مشقت، بدون خلاف شأن، بدون اینکه وضعیت زندگی خانوادهشون زحمتی و یا خلاف شأنی براش پیدا بشه، بدون اینکه وضعیت مالیشون در بازگشت بدتر از قبل بشه، مجموعه این شرایط برای نوع مردم همینه که امام فرمودن که باید زاد و راحله رو داشته باشه، بلکه مقدار هزینه‌ای که خانوادهش تو این مدت نیاز داره رو داشته باشه و وضعیتش یه طوری باشه که بالاخره وقتی برمیگرده بدتر از قبل نشده باشه. بله بله، اگر یه طلبه‌ای بره حج و برگرده و وضعیت همین شرایط که عرض کردم، یعنی امکان حج براش فراهم شده، مثلا فرض کنید پول حج مثلا 5 میلیون تومان میشه، الان این 5 میلیون تومان پول حج رو داره، حالا بحث باز بودن راه و سلامت و اینا رو فرض کنید همه هست، یعنی همین الان 5 میلیون رو بدی همین امسال میتونی بری حج، این 5 میلیون تومان داره، شهریهش هم ماه به ماه میاد و با این شهریه مثلا زندگی خانوادهش میگذره، بالاخره فرض محال که محال نیست. بعد این با همین شرایط اگه الان این آدم بره حج، نه گرفتار مشقتی میشه خودش، نه خانم مشقت زائد بر متعارف در زندگی مالیش ها، نه اینکه حالا خود حج بالاخره سخت، آدم باید بره سفر اونجا مریض، اون کار نداریم ها، مشقتی برای وضعیت مالیش مورد نظرمون ها، نه اینکه بگه آقا ما خب بالاخره سفر رفتن سخته، اون نه، اون که خب مطلق سفر سخته، حج خودش سفر سختیه، اون که طبیعت حجه اونو نمیگیم، مقصود مشقت مالی به لحاظ اقدام به این سفر. هیچ اتفاقی براش نمیفته، بعضی زندگیش تکون نمیخوره، همونی که هست هست، بدتر نمیشه. این آدم مستطیع باشه؟ مگه حج بذلی مستطیع نمی کنه شخصو؟ یکی دیگه فراهم کنه، بذلیه دیگه، یعنی یکی دیگه بوداده بهش 5 میلیون و مقصودت اینه؟ اب نداره، اب نداره، ولو به عنوان فقیر بده. حالا البته این یه تفسیره، ببینید، نه یه تفسیر دیگه اینه. حالا این عرض کردم امام ظاهرن رو این تفسیر دارن این بحثو میکنن، حالا من این تفسیر دیگرم بگم، حالا یه وقتی سوء تفاهم نشه. یه تفسیر دیگه اینه که آقا شهریه اصلا از باب فقر نیست، از باب اینه که طلبه ها دارن یه خدمتی به اسلام میکنن و ما بخشی از درآمدهای بیت المال رو برای توسعه اسلام باید مصرف کنیم. حالا من که معتقدم همش سهم امامه که خب واضحه، آقایین دیگه که میگن نصفش سهم امامه نصفش سهم ساداته، چون من معتقدم اون سهم ساداتش هم سهم امامه، سادات به عنوان مورد مصرفه، نه اینکه سهم باشه برای اونا، همش سهم امام. مثلا وجوهات کلن اینا اموال بیت المال همش مربوط به امامه، امام نه شخص اماما، حیثیت امامت. اینا باید در مصارفی که مصالح عمومی امت باشه مصرف بشه، یکی از اون مصالح عمومی توسعه اسلامه. خب اگه به این دید باشه که برخی از فقها به این دید بحث شهریه رو مطرح میکنن، اصلا مسئله فقر طلبه مطرح نیست، این یه خدمتی داره میکنه، یه شهریه‌ای بهش میدن، ولو این که اصلا درآمد کافی خودش داشته باشه. حالا یا مثلا پدرش مثلا 20 تا مغازه بهش بخشیده، کرایه اون مغازه ها اصلا این نیاز به شهریه نداره. البته این مبناش فرق میکنه، بعضی از آیین فقها که تو شهریه میگن اگه شما درآمد داشته باشی حق نداری شهریه بگیری، اونا مبناشون فقره، ولی بعضی از فقها که میگن شما حتی اگر درآمد داشته باشی حق داری شهریه رو بگیری اگه درس بخونی، معیارشون اشتغال به تحصیل و کار طلبگی و ایناست، اینا معیارشون فقر نیست. حالا این اختلافی است، بنده نظرم اینه که آقا طلبه ای که درس میخونه، کار علمی میکنه، زحمت میکشه برای اسلام، ما باید شهریهشو بدیم ولو میلیاردر باشه. حالا اون خودش نگیره نداره، اون میخواد کمک کنه به بیت المال نمیگیره، اون بحث دیگه است. برای همین یه بحثی یه وقتی بود با یکی از آیین مراجع، ایشون فرمود آقا اونا که مثلا شغل دارند و اینا نه دیگه. گفتم آقا شما چه کار داره به این که این شغل داره یا نداره؟ این کاری که داره میکنه یه خدمته، ما به ازای این خدمتش میخوایم شهریه بهش بدیم، ما به اون کارهای دیگه چه کار داریم؟ ایشون یه تأمل که گفت نه راست میگه فلانی، یه مدتی هم این شرط رو ایشون گذاشته بود و حتی بعضی از بزرگان دست به شهریه نزده بودن. یکی از حالا اینا همه معارف، یکی از بزرگان به من گفت آقا ما به شهریه دست نزدیم چون گفتن که هر کسی درآمد داشته باشه دست نزنه، ما چون درآمد دیگه داشتیم دست نزدیم به این. بعد من با اون بزرگوار، با یکی از مراجع بزرگوار فعلی صحبت کردم، آقا این چه صحبتی است شما فهمید؟ این ما در ازای این خدمت میدیم، هدفمون هم توسعه این خدمته که یه عده بیشتر به این بحث بپردازن. ایشون فهمید نه استدلال خوبیه، شرطو برداریم. حالا این اختلافه، بالاخره مثل هر مسئله فقهیه دیگه، یه بحث مصداقی البته، ولی این اختلافه. امام که فرمودند اون فرمایش رو راجب طلبه ها، مبناشون فقر بود، اگه مبنا فقر باشه بله اون فرمایش امام مطرح بود، حتی اگر مبنا فقر باشه من میگم مستطیعن طلبه ها. نه حالا ببینید، حتی اگر مبنا فقر باشه ما میگیم مقصود از رجوع به کفایتی نیست که شما در مدتی که سفر میکنید نیاز به دیگران نداشته باشید، مقصود اینه که نیاز زائد بر متعارفتون نداشته باشید. این طلبه هر ماه شهریهشو میگرفته، این ماه هم که رفته حج شهریهشو میگیره، هیچ نیاز اضافه‌ای نیست، همون وضعیت قبلیشه. قبلا هم مثلا یه تیکه نون خشک به قول اون آقا و چهار تا سیخ کباب میخورده، حالا هم یه تیکه نون خشک و چهار تا سیخ کبابشو میخوره، وضعش بدتر نشده. خب اگه وضعش بدتر نشده، این رجوع به کفایت هست، همین مقدار کافی است. حتی اگه از شهریه باشه، یعنی زائده بر شهریه، یعنی زائده بر مصالفش تونسته 5 میلیون ذخیره کنه، مستطیع شده. حالا این جمله هم بگم امروز تمام. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه به طلبه های جوان اون موقع میگفتن، حالا نمیدونم صدق و کذبشه، اونایی که تجربه کردن بگن، ایشون میفرمودن زن یزدی بگیرید، زن یزدی طلبه رو مستطیع میکنه. همین معنایی که شما میگید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.